از اونها که این اتفاقات تکرار نشه که ما دوباره داریم میریم در بحرین، اونم در مسابقات مهم مقدماتی جام جهانی. اینا حتما نیاز به کار، تلاش و برنامه ریزی داره. بله،
حالا شاید اینها کلید واژه هایی باشه که به کار ما بیاد در دفاع از حقمون. اما جناب آقای دادگر پشت خط برنامه هستن، ایشون از در واقع رؤسای فدراسیونی هستن که خب در مورد فدراسیونشون بیشتر هم خودشون توضیح دادن، هم گلگی هایی داشتن، هم ملی پوشانمون هم مربیانمون، و جا داره که الان در برنامه توضیحات کامل ایشون رو بشنویم و اینکه برای سال آینده و اردوها چه فکر، ایده و تبادل نظری با دیگران داشتن. جناب آقای دادگر سلام.
سلام آقای دادگر، شب بخیر.
آقای اکرامی، آقای والیزاده، خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. پیشاپیش عید نوروزم تبریک عرض میکنم.
درود
در خدمت هستم. من
خیلی متشکرم آقای دادگر. من ابتدای برنامه عرض کردم که خب تیراندازی ما به نسبت، یعنی جزء اون شاید فدراسیون هاییست که به نسبت المپیک قبلی تونسته سهمیه بیشتری رو کسب کنه. المپیک قبلی ما 5 سهمیه داشتیم و اینجا تا الان 6 سهمیه به دست آوردیم که 4 سهمیهش برای دخترانمون هست، 2 سهمیه هم به نام پسران ثبت شده. اگر حالا من آمارم اشتباه هست شما اصلاح بفرمایید. خب این 6 سهمیه بفرمایید که ما در مسابقاتی که در هند همین اواخر اسفند هم ظاهرا شروع میشه، یکی دو روز دیگه ما به قرار شرکت بکنیم، اونجا میتونیم سهمیه‌ای بگیریم برای المپیک؟ وضعیتمون الان چگونه هست؟
برسون برسم که ما در 1.5 سال گذشته نسبت به المپیک ریو 20% رشد داشتیم، یعنی بله. از 5 سهمیه به 6 سهمیه، و نسبت به المپیک لندن 100%، یعنی اون موقع 3 سهمیه بود الان به 6 سهمیه تبدیل شده. و همطور که فرمودین الان در بین ورزشکاران خانم کل کشورمون کلا 6 سهمیه به دست اومده که 4 تاش از خانواده تیراندازی هست که من اینا به شما عزیزانم تبریک عرض میکنم. و اما کار برای فدراسیون تیراندازی هنوز به پایان نرسیده. بچه‌هامون پریروز اعزام شدن به هندوستان و اونجا 4 ورزشکار برای 2 سهمیه المپیک تلاش خواهند کرد. امیدواریم که تلاش بچه‌های فدراسیون و ورزشکارا مربیان به ثمر بشینه و 1-2 سهمیه دیگه به کاروان ما اضافه بشه.
در چه ماده ای ما میتونیم اونجا سهمیه بگیریم آقای دادگر؟
ما در تپانچه 25 متر خانم گلروش صدقت اللهی
بل.
و در تفنگ بادی 3 ورزشکار اعزام کردیم، آقای حسین باقری، پوریا نورزیان و امیر محمد نکونام، که برای 1 سهمیه تفنگ بادی 10 متر تلاش خواهند کرد.
بله، امید داریم که بتونن ان شاءالله بگیرن سهمیه ها رو.
والا بر اساس ارزیابی که داریم، البته اینا از طریق رنکینگ سهمیه خواهند گرفت، چون امتیازاتی که در این دوره مسابقات قائل شدن 10 برابر امتیازات دوره های گذشته هست، به حال عملکرد خوبی داشته باشن قطعا به نتیجه خواهند رسید. و پیشبینی ما اینه که بین 30-60% جای امیدواری هست که بتونیم دوباره سهمیه بگیریم.
یعنی سهمیه ما امکان داره به 7 یا 8 افزایش پیدا بکنه.
بله بله، انشالله.
خب یکی از مشکلاتی که باز من بهش اشاره کردم، میخوایم توضیحات کاملتری رو از زبان شما بشنویم آقای دادگر، مسئله و مشکلیه که ما ورزشکارانمون برای تمرین دارن، مسئله فشنگ و حالا اون امکاناتی که برای تمرین باید داشته باشن. و خب خیلی وقتا ما از زبان حالا مربیان، از زبان خود ورزشکاران شنیدیم که این مشکل وجود داره. شما برای رفع این مشکل و اینکه ورزشکاران ما با امکانات کافی بتونن در داخل کشورمون تمریناتشون رو برای حضور در المپیک انجام بدن، چه کاری رو انجام دادید؟
آقای ولیزاده، ما رشته تجهیزات محور هستیم، یعنی وابسته به سلاح و مهمات.
بله بله،
تفنگ، تپانچه، ساچمه و فشنگ.
بله،
ما در رابطه با سلاح ها خدا رو شکر همه اینا رو بروز کردیم، بخصوص در تپانچه ما مشکل داشتیم، حتی این سلاح ها اجازه ورود به المپیک هم نداشتن. اخیرا 2 تا تپانچه خوب دنیا را خریدیم در اختیار بچه ها، و در رابطه با تفنگ هم بازم مشکلی نداشتیم، ساچمه هم مشکلی نداشتیم و نداریم. فقط فشنگ خفی برمیگرده به مسائل بین المللی و این اصلا مربوط به کشور ما یا ورزش ما و یا فدراسیون تیراندازی نیست و از اراده ما خارج است. ما فقط مشکل فشنگ خفیف را داشتیم و داریم، البته این در دوتا المپیک گذشتن وجود داشته و الان هم وجود داره، بخصوص هم کرونا هم تحریم ها باعث تشدید این کمبود ها شده. البته ما حداقل را تأمین کردیم از داخل کشور، حدود 30,000 فشنگ از این ور اون ور تهیه کردیم و بخشی هم از قبل ذخیره سازی کرده بودیم که به هر حال پیش بینی میکردیم چنین اتفاقاتی پیش بیاد. و اما در دورهای گذشته اومده بودن این مشکل را با اعزام به خارج از کشور جبران میکردن. یعنی من یادمه که برای آماده شدن تیم برای المپیک گذشته شاید نزدیک به 2 ماه، نزدیک به شاید 20 نفر ورزشکار یا مسابقات دیگه در هلند اردو می‌زدن که این هزینه بسیار زیادی را به دنبال داشت. به هر حال الان در حال حاضر به لحاظ مشکلات اقتصادی و از طرفی تحریم ها و از طرفی کرونا که باعث شده سفارت ها تعطیل اغلب یا ویزا نمیدن، پرواز ها وجود نداره، ما کارمون بسیار سخت شده، ولی داریم حداقل رو فراهم میکنیم. از طرفی هم با عمان در حال رایزنی هستیم که پیشبینیمون اینه که بعد از 13 بدل یعنی حدودا 20 فروردین بتونیم بریم عمان، هم یه پروتکل دائمی باشون ببندیم که بتونیم تیم هامون رو اعزام بکنیم و هم که اونجا به امکانات خوب دسترسی داشته باشیم.
آها خیلی خوب. حالا مثلا کشورهای نزدیکتر ما هم هست، به طور مثال مثلا ما ترکیه نمیتونیم بریم ورزشکارانمون اونجا تمرین بکنن،
اونا هم مثل ما مشکل تشنگ دارن،
اونا هم دارن ترکیه.
ولی عمان راحت ترین سهل الوصول ترین کشوری که ارتباط بسیار صمیمی هم با کشورمون داره عمان هست که رابطه دیرینه دارن و امیدواریم که به توافق و جنبندی برسیم و تیممون اونجا اعزام بکنیم.
آقای دادگر، ما داریم درباره چالش‌های ورزشمون در سال آینده صحبت می‌کنیم. خب قطعاً مهمترین رویدادی که تیراندازی باهاش روبرو هست در سال آینده بازی‌های المپیکه که حالا انشاءالله ما بتونیم در هند سهمیه‌مون رو بیشتر هم بکنیم. اما یه نکته‌ای که راجب تیراندازی همیشه ما عرض کردیم این است که تیراندازی جزو رشته‌های پرمدال هست. ما درسته که می‌توانیم سهمیه‌های خوبی کسب بکنیم، اما دستمون از مدال در بازی‌های المپیک همیشه کوتاه بوده. چه اتفاقی باید بیفته؟ چه باید بکنیم که ما هم بتوانیم در این رشته پرمدال صاحب مدال بشویم؟
بله، پس مثلا در المپیک و المپیک این دوره و گذشته 45 مدال توزیع می‌شد که نسبت به سایر رشته‌ها آمار بسیار بالایی.
بله.
و ما در این دوره ما 6 ورزشکاری که اعزام می‌کنیم برای 11 مدال مبارزه خواهند کرد، در حالی که دوره‌های گذشته 5 ورزشکار برای 5 مدال تلاش می‌کردند.
بله.
و شانس ما برای مدال آوری خیلی بالا رفته. و اما
یعنی امکان این که مدال بگیریم در توکیو هست؟
ببینید، در تیراندازی اظهار نظر کردن خیلی کار سختیه.
بله.
ولی امیدواریم، یعنی تمام تلاشمون اینه با رکوردایی که اخیراً بچه‌ها چه دختر و پسر از خودشون به جای گذاشتن، ما میتونیم جزء فینالیستا و مدال آورا باشیم. ولی این مبارزه ما با سایر کشورها مثل آمریکا، چین، هند، کره و سایر کشورها در حالی هست که اونها به بهترین امکانات بدون دغدغه دسترسی دارن.
بله.
ما برای تیم اعزام تیممون به هندوستان که الان اعزام شده اینقدر مشکلات و سختی‌ها رو کشیدیم تا تیم تونسته اعزام بشه.
از چه نظر؟ از نظر مثلا هزینه، بودجه؟
نه خیر، تنها هزینه نبود، برحال استعدادن که ما تیممون از اینجا به امارات، از امارات به هندوستان پرواز داشتن.
بل.
ما تا دقیقه 90 اینقدر ترس و لرز داشتیم که نکنه سلاح‌ها از امارات به اونور به خاطر تحریم‌ها انتقال داده نشه. یعنی تا تیم برسه به اونجا ما کلی عذاب کشیدیم.
یعنی الان رسیدن دیگه، مستقر شدن.
بله، الان همشون رسیدن. بحث تنها مشکلات مادی نیست، اون بخشی از کار هست. برحال این کار رو برای ما بسیار سخت کرده. ما با کشورهای دنیا در حالی مبارزه میکنیم که اونها به راحتی به تمامی امکانات دسترسی دارن و ما متاسفانه محروم از این امکانات هستیم. ولی بچه همون خدا رو شکر هم با استعدادن، هم تلاش میکنن، مربی همون واقعا زحمت میکشن که امیدواریم حاصل جمع اینها همونطور که تو سهمیه الان رکورددار فدراسیون های ایران هستیم در مدال آوری هم انشالله سربلند.
امیدواریم این اتفاق بیفته. چه رویدادهای مهم دیگری در سال آینده به جز المپیک در پیش دارید آقای دادگر؟
ما یکی همین هندوستان که تیم اعزام شده،
بله،
بعد از
که خب
اون اوایل اردیبهشت کره جنوبی بود که اون هم 14 روز قرنطینه را پیش شرط اعزام کردن و اینم عملا منتفیه.
بله.
ما تنها مسابقه ای که میمونه حدودا یک تیر ماه مسابقات جام جهانی باکو است که انشالله تیممون با تمام قدرت اعزام خواهد شد، هم یه 10 روز اردو داشته باشیم و هم مسابقه داشته باشیم که بعد از بازگشت تیم اعزام بشه برای المپیک.
بعد از المپیک چطور؟
بعد از المپیک رویداد خاصی که مثل المپیک و بازیای آسیایی خیلی مهم باشه
نداریم
و شاید به خاطر این شرایط اقتصادی و کرونا اصلا تیم اعزام نکنیم.
بله. و لیگ تیراندازی ما وضعیتش چگونه هست آقای دادگر؟
لیگ تیراندازی
یعنی استقبال باشگاه‌ها چگونه است؟
امسال هم لیگ تفنگ و تپانچه ارتو برگزار شد، ولی ما نسبت به سالهای گذشته امسال اومدیم اولین دوره لیگ اهداف پروازی رو برگزار کردیم که در نوع خودش بی‌نظیر بود. اینقدر شور و شوق و نشاط به جامعه اهداف پروازی تزریق شد، یعنی اسپانسرهای خیلی خوب اومدن، ورزشکاران خوب،
رشته جذابی هم هست،
بسیار جذاب.
بله.
و پرطرفدار.
بله.
و ما خدا رو شکر از این قبل با اینکه کرونا بود و به قول رف اسپانسرها خیلی استقبال نمی کردن، ما تونستیم اسپانسرهای خیلی زیادی هم با خودمون همراه بکنیم.
بله، بسیار خوب. آیا سازندگی هم در باشگاه ما صورت میگیره آقای اعدادگر؟
100% این پراکندگی ورزشکاران در بین کل کشور و بین استانها حاکی از این است که ما از کل کشور چه در تفنگ تپانچه و اهداف پروازی از هر استانی ورزشکار داریم که این کار باشگاه هاست و باشگاه هایی که بخصوص اخیراً در مسابقات لیگ حضور داشتن سازنده این ورزشکارا در دست هستن.
آقای دادگر ممنونیم، امیدواریم سال آینده خبرهای بسیار خوبی رو از تیراندازی بشنویم، حالا هم کسب سهمیه‌های بیشتر در همین مسابقات هندوستان که تیم رفته و هم در خود المپیک. انشالله برای اولین بار تیراندازی ما بتواند صاحب مدال بشه در المپیک.
انشالله با دعای خیر شما انشالله سال آینده سال پر دغدغه، بدون دغدغه ببخشید، و از نظر اقتصادی و ورزشی برای کشورمون پربار باشه و
انشالله.
برای همه شما عرضی سلامتی دارم.
ما هم همینطور، متشکرم.
ممنونیم از
ازتون. خدا نگهدار. ممنون از ازتون.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
رقابت‌های امروز فوتبال کشورمون لیگ برتر که بالاخره آخرین روزهای خودش رو داره در سال جدید سپری میکنه، بعدم وقفه خواهیم داشت و می‌دونیم که برنامه‌های تیم ملی و برنامه‌های دیگر تداخل خواهند داشت با برگزاری مسابقات، بنابراین جور دیگر برنامه‌ها چیده شده. ماشین‌سازی تبریز 2-0 به استقلال باخت، پیکان 1-0 زوباهن رو شکست داد، نساجی مازندران 1-0 سایپا رو برد و فولاد و گلگهر سیرجان هم رقابتشون لغو شد. از طرف دیگر خب قطعا میدونید که مسابقاتی فردا هم برگزار میشه، مثل رفسنجان و آلومینیوم عراق، پرسپولیس با نفت مسجد سلیمان، سپاهان با تراکتور و صنعت نفت آبادان با شهر خودرو، یا بهتر بگیم پدیده دیگه اسم جدیدش، مسابقه خواهند داد. نکته‌ای دارید آقای بادی‌سر؟
بله، نه دیگه، بعد از این مسابقات، یعنی بعد مسابقات فردا دیگه فعلا لیگمون به دلیل فیفا دی که در پیش داریم تعطیل خواهد شد. تیم ملی ما از 3 فروردین میره اردو و 10 فروردین ما یک دیدار دوستانه با تیم ملی سوریه داریم در تهران و لیگ دیگه هفته 12مش ببخشید هفته 19مش از 12 فروردین شروع میشه. 12 13 و 14 در واقع مسابقات 13 نه 12 و 14 مسابقات ادامه پیدا خواهد کرد. نکته دیگر راجع به فوتبال، حالا چون بحث مسابقات رو داشتیم عرض بکنم که امشب دو مسابقه بسیار حساس هم در لیگ قهرمانان باشگاه اروپا داریم که یه بازیش خیلی جذاب خواهد بود. ساعت 23:30 دو بازی همزمان برگزار میشه، آخرین بازی های مرحله 1/8 هست. بایر مونیخ در آلیانز آرنا میزبان لاتسیو هست، بازی رفتشون 4-1 بایرن برده در روم و مشکل خاصی به نظر نمیاد داشته باشه برای صعود. اما بازی چلسی و اتلتیکو مادرید بازی مهمی است. در مادرید تیم چلسی 1-0 برده و امشب در لندن با هم روبرو خواهند شد. هیچ چیز مشخص نیست که کدام یک از این دو تیم، شانس چلسی البته بیشتره اما برای اتلتیکو هم تیم کمی نیست. این بازی هم به طور زنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنیم که بازی چلسی و اتلتیکو مادرید از رادیو ورزش پخش خواهد شد. این دو بازی بسیار مهم است. بعد دیگه روز جمعه قرعه کشی مرحله 1/4 برگزار میشه که تیم هایی که صعود کردن از این مرحله به 1/4 پایانی حریفانشون رو در اون مرحله خواهند شناخت.
درود بر شما. خب در مورد رشته های رزمی تا ثانیه های دیگر صحبت میکنیم. یکی از ارتباط های تلفنی شما را هم پخش بکنیم. 220-213-87-88 دو خط شماره تلفن ماست.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم عزیز رادیو ورزش، استاد والیزاده و مجری محترم. موضوع برنامه امشبتون راجع به تکواندو و تیراندازی تو المپیک هستش. تکواندو که سال چند دوره اخیر ما نتایج درخشانی گرفتیم، ولی تو دو دوره اخیر نه، فکر نکنم توی این دوره هم ما نتیجه خاصی بخوایم بگیریم، ولی خیلی من خوشبینم ان شاء الله روی تیراندازی. واقعا این دوره با کسب سهمیه‌ای که کردیم ان شاء الله یه نتیجه فوق‌العاده درخشان می‌گیریم، ولی تکواندو چون پشتوانه سازی نشد، نه من فکر نمی‌کنم نتیجه لازمو بگیریم. ان شاء الله امید موفقیت کاروانمون توی المپیک توکیو همراه همچیگه شما. الله یاری هستم از کرج.
همکار ما که در حیطه رشته‌های رزمی کاراته، تکواندو، جودو و سایر رشته ها قلم فرسایی میکنن و بارها هم در خدمتشون در برنامه های گوناگون رادیو ورزش بودیم، مخصوصا برنامه تخصصی آقای سید حسن صفوی پشت خط برنامه. سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما آقای اکرامی عزیز و آقای بالیزاده عزیز کارشناس برنامه‌تون. انشالله که این روزهای پایانی سال حال دلتون خوب باشه و انشالله امسال که خیلی سال سخت و بدی بود و بتونیم به خوبی پشت سر بگذاریم و سال جدید خیلی با آرامش شروع کنیم. من در خدمتتون هستم.
امید خدا.
من سلام میکنم به شما آقای صفوی، شبتون بخیر.
ارادت این مستاد، شب شما بخیر باشه.
خب آقای صفوی، ما راجع به تکواندو میخوایم صحبت بکنیم در برنامه امشب. سهمیه ما دو سهمیه بیشتر نگرفتیم که خب میراشم حسینی هم ظاهرا آسیب دیده و فکر میکنم نرسه به المپیک. شرایط چگونه است الان؟
آقای بازیزاده ببینید، ما الان امسال توی بخش تکواندو، حالا نه فقط تکواندو، توی کل ورزشمون خیلی سال شلوغی رو نداشتیم به خاطر شیوع ویروس کرونا. عملا ورزش ما کلا تعطیل بود. یعنی استارت تکواندو کارای ما برای تامیناتشون توی 2-3 گذشته بود که در واقع بعد از آخرین رویدادی که توی مسابقات روسیه داشتیم که سهمیه‌های المپیکو کسب کردن، بچه‌های ما خیلی نمی‌تونستن تمرین کنن. فقط اون نفراتی که سهمیه رو گرفته بودن توی مرحله آخر اردوها حضور پیدا کردن و یک دیدار تدارکاتی داشتیم، صرفا برای ما هیچ آورده‌ای نداشت. حالا شاید مسئولان فدراسیون از این جمله‌ای که من کار می‌برم ناراحت بشن، چون اصلا سوفیه بلغارستان لحاظ فنی تو جایگاهی نیستش که ما بخوایم از اونا برداشتی داشته باشیم توی اردوهای مشترکمون و حتی نفراتی که سهمیه المپیکمون رو کسب کرده بودن. این اردوها به نفع کشور بلغارستان بود، اما یه دیدار تدارکاتی بود دیگه، چون مدت ها بود تقریبا نزدیک به یک سال بود که تکواندو کار ما پا نزده بودن. تمریناتشون فقط یه اردو بچه‌ها مثلا آقای مردانی و بچه‌هایی که سهمیه المپیکو کسب کرده بودن کنار هم دیگه تدریب می‌کردن. حالا یه برنامه‌ریزی شد که در واقع اومدن یه اردوی مشترکی با هم برگزار کردن و تیم ملیمون رو دعوت کردن به بلغارستان. بچه‌های ما تو شرایط تنگی مسابقه قرار گرفتن، حالا به هر طریق میشه یه عملکرد مثبتی هم قلمداد کرد، اما در واقع هیچ منفعتی برای تکواندو ما نداشت. حالا فعلا این روند داره ادامه پیدا میکنه تا انشاءالله.
این که ما دو سهمیه فقط گرفتیم به نسبت المپیک قبلی که یه کاهش در واقع 50% رو نشون میده، آقای یوسفوی درسته؟
بله، ما دوره قبلی سه تا سهمیه داشتیم که متاسفانه هر سه تا سهمیه هم تو بخش مردانمون هیچ مدالی کسب نکردیم، اما تو این دوره ما دو تا سهمیه که کسب کردیم آقای وادیزاده. حالا اون نماینده‌ای که اگر اشتباه نکنم توی روسیه بود، اگر اشتباه نکنم، اون یه مشکلی براش پیش اومده بود که سجاد مردانی یک مقدار شانسش بیشتر شد در اینکه بتونه، چون در واقع جای میتونه خوش جایگزین کنه. حالا اونم شرایط خیلی خاصی داره، ما نمیتونیم روش اصلا خیلی حساب کنیم، ولی خب سجاد مردانی تو اردن نگردشن تازه تمرینات خوبی داره میکنه. فعلا با همین دو سهمیه که قطعی شده فریبر دستگیری واقعا مربی تمام‌مندی است.
میرهاشم حسینی چرا آسیب دید؟
میرهاشم حسینی متاسفانه ما این اتفاق و سالهای گذشته اگه قطعا یادتون هست بهرام اشرقی رو داشتیم، نسل آزادانی رو داشتیم که حالا پیش از مسابقات، پیش از اعزام به المپیک این مسئولیت براشون پیش اومد و حتی باقری معتمد، اصلا وقتی محمد باقری معتمد مصدوم شد و هیچ کسی به جز پزشکش مطلع نبود در این شرایطش، ولی دفع المپیک 2012 لندن با همون پایی که رباتش پاره بود حالا تونست مدال نقره کسب کنه. الان برای میرهاشم هم توی حالا تمرینات آسیبی که دیده بود توی مسابقات، من با آقای فریبرز عسکری صحبت میکردم، میگفت ما میتونیم اینو احیاش کنیم به شرط اینکه
ایشون هم الان ACLش پاره شده.
بله متاسفانه.
خب اینکه حداقل 6 ماه کار داره. بله
خب آقای ولیزاده اگر کار به جراحی بکشه، چون پزشکان چند تا پزشکان معایناتی که روی پای تکواندو کار کشورمون داشتن، صلاحشون برای این بود که این به خاطر اینکه آسیب دیدگیشون حل و فصل بشه جراحی بشه، ولی خب همونش که شما فرمودی اگر این جراحی صورت بگیره عملا المپیک رو از دست میده.
خب اگرم جراحی نشه که خب خطرناکه براش نیست؟ من نمیدونم، والا من پزشک نیستم.
بله قطعا خطر که داره، ولی این فرصت از دست میده اگر جراحی بشه. ببینید این که این
به هر حال من فکر میکنم که ما سلامتی ورزشکار باید برامون از هر گونه مدالی اهمیتش بیشتر باشه قاعدتا. 100%
به همین شکل 100%. ولی خب حالا صلاح بر اینه اگر جراحی بشه ایشون المپیک رو از دست میده، چون تا این دوران نقاهت سفری بشه بدون شک المپیک از دست خواهد داد، این خیلی خوب اتفاق بدیه. اما من با آقای عسکری که صحبت میکنم میگفت ما میتونیم با کارهای وزنه، تمرینات بدنسازی اینو نگه داریم، عضلات پاشو قوی‌تر کنیم که بتونه تو مسابقات شرکت کنه، مثل باقری معتمد که تو المپیک 2012 شرکت کرد. ولی از اون طرف ما بهنام اسبقی داشتیم که فوق‌العاده عالی بود. اصلا بهنام اسبقی یکی از پدیده‌های تکواندو ایران بود که من قشنگ یادمه سالی که مسابقات جهانی مکزیک بود من کنار تیم ملی بودم. ببخشید من این جمله رو به کار من، اصلا هیچ کسی اعتقادی، خود آقای کریمی هیچ اعتقادی به بهنام اسبقی نداشت، خوب اعتقاد نداشت که مربی بود، ولی ایشون رفت مسابقات جهانی اتفاقا همون ناجی تکواندو هم شد، اومد سهمیه رو کسب کرد، اما به خاطر این مسئولیت المپیک رو از دست داد، دیگه نتونست مسابقه بده، نتونست به المپیک بره. حالا این شرایط فعلا به این گونه است، اما اگر
الان به جز آقای میرهاشم حسینی دیگه کی سهمیه گرفته؟ الو آقای صفوی
مسکر ارتباط قطع شد، ارتباط رو برقرار میکنن مجددا که حالا بتونیم بیشتر صحبت بکنیم با ایشون و در مورد تکواندو اطلاعات بیشتری بگیریم. البته صحبت بر این بود که این یک درد کهنه است جناب والیزاده و شاید مثلا اگر زودتر این اتفاق می افتاد، یعنی زودتر به فکر می بودن، شاید می شد که بعد این جراحی در آستانه یک سال به المپیک کمک بکنه که او برگرده، ولی خب الان در شرط فعلی خیلی کار دشوارتر از گذشته است، همونطور که توضیح دادن. آقای صفوی هستین پشت خط؟ آقای صفوی
الو، عذرخواهی میکنم ارتباطمو قطع شد. آقای بایزاده فکر کنم سوالتون بود که نفر دوم کیه؟
بله بله،
آرمین هادی پور چیز و میر هاشم حسینی داشتیم که خب تهمیه کردن.
بله.
و این دو نفر رو داریم که خیلی هم شرایط خوبی دارن، شرایط حالا این بنده خدا که مسئولیت داره میر هاشم حسینی، و اینکه آرمین خب شرایط ایده‌آلی داره، داره تمریناتش رو میکنه، خیلی هم آمادگی خوبی رو داره. حالا سجاد مردانی هم که فعلا به قول گفتن این رزرو چون نفر هفتم،
ما دیگه احتمال کسب سهمیه که نداریم در ماه.
نه ما دیگه نه
همین دو سهمیه قطعی شده.
بله این دو سهمیه قطعی، فقط امیدواریم، ما دعا میکنیم که شرایط میر هاشم به گونه‌ای باشه که این فرصت رو این جوون بالاخره از دست نده دیگه.
ممنونیم آقای صفوی.
سلامت
باشید. آقای صفوی سوالی هم من بکنم.
بله.
دکتر امینی که در آلمان بودن،
بله،
متدی رو روی پای خانم حمیده عباس علی پیاده کردن، بله، که ایشون خیلی سریعتر به مسابقات برگردن.
بله.
و همین هم شد، یعنی الان خب بدون مشکل خدا رو شکر دارن تمرین میکنن. اون تراشه‌ای هم که یا اون در واقع فنری که توی پا گذاشته بودن، بله، با این متد جدید رو رفتن آلمان در آوردن و مدتی هم فیزیوتراپی کردن و الان تمریناتشون دارن انجام میدن. تا جایی هم که میدونم آقای عسکری و دیگر دوستان در تکواندو هم ارتباطی با دکتر امینی داشتن و خب آقای سهراب مرادی هم ایشون عمل کرده بودن.
بله بله.
روش خاص اینو هم بگیم، یک ریال هم حداقل در مورد خانم عباس‌علی میدونم ایشون یک یورو، حالا بذار به واحد پول اروپا بگیم، یک یورو هم دریافت نکرده بودن کاملا. بله. به خاطر اولا انسان دوستی و وطن دوستی و کمک به قهرمانان المپیکیمون این کارو انجام داده بودن. بله. که جای تحسین داره، ما چند بارم با ایشون در ارتباط بودیم و ازشون تشکر. بله. کردیم. حالا به اینجا رسیدیم که چرا زودتر واقعا این مشاورها کمک نکرد که این قهرمان ما مثلا اگه 3 ماه پیش 4 ماه پیش عمل جراحی میشد، الان با خیال راحت میتونست تمریناتش رو انجام بده.
خب ببینید، این یه آسیب دیدگی داشته از قبل که این آسیب دیدگی خیلی شدت نداشته. ما اشتباه، حالا این نظر منه، شاید من خودم دارم اشتباه میگم، اینو اشتباه ما این بوده که ما اجازه دادیم که مثلا همچه فعالیتی و کتی که تهمیه المپیک و بعد آقای اکرامی شما خودتون شاهد بودید مسیر کسب تهمیه المپیک که تکواندو نمیگم به سختی تهمیه کاراته بوده، ولی خب این هم یه مسیر سخت، چندین مرحله این بچه ها مسابقات مختلف شرکت کردن تا تونستن تهمیه المپیک بگیرن. شما دیگه چون جزء خانواده کاراته هستی دارم مثال میزنم، با کاراته یا یه مسیر خیلی فرسایشی رو اصلا تهمیه رو گرفتن، تکواندو هم به همین شکل. خب ما باید نمیگم فریز کنیم اینا، اصلا اجازه ندیم که مسابقات شرکت کنن، ولی خب یک مقدار باید بیشتر حواسمون به این باشه. وقتی که ما میریم میر هاشم حسینی مسئولیتی داره، باید خیلی مراقب باشیم توی لیگ، حالا تو مسابقات دیگه اجازه شرکت کردن رو ندید. این مسئولیت تشدید پیدا کرده، حالا این اتفاق افتاده و ما شانس بزرگی المپیک داریم از دست میدیم. شاید حالا شاید تکواندو ما که تو این چند سال خیلی اوضاع خوبی نداشته، شرایط خیلی خوبی نداشته، شاید حالا اونجا یه اتفاقی میفتاد ما میتونستیم نتیجه بگیریم. الان این فرصت رو از دست دادیم. همین که شما فرمودید موضوع خانم عباس علی، تقریبا فکر میکنم خانم عباس علی هم یه 5-6 ماهی درگیر این ماجرا بود. حتی تو این مسابقات اخیری که تیم ملی اعزام شد به استانبول، خانم عباس علی خب به کادر فنی صلاح ندونست، مسئولان فدراسیون صلاح ندونست، به نظر من عاقلانه بود چون سهمیه رو کسب کرده. این مسابقات کاراته وان استانبول هم جزء مسابقات سهمیه المپیک محسوب نمیشد. خب فدراسیون تکواندو کاراته ریسک نکرد، اجازه نداد که ملیکوشش بره تو این مسابقات شرکت کنه، زمان بیشتری بهش داد، فرصت بیشتری بهش داد تا اون آسیب دیدگی و جراحی که داشته ترمیم بشه که خدای نکرده کار دستمون نده. ولی این اتفاق تو تکواندو نیفتاده. حالا میبینی که میر هاشم حسینی شاید همون موقع این مسئولیت تلاش میشه ترمیم بشه، این اتفاق نمیفته. البته اینم بگم، این حالا این زمان تعویق المپیک یک مقدار هم دست فدراسیون تکواندو بسته دیگه، چون اگه قرار بود اون موقعی هم که این مسئولیت داشته، خب موقع المپیک نزدیکتر بودیم، همین روال بود، یعنی باید یه چند ماهی تحت درمان قرار میگرفت و فرصت از دست میداد. حالا دیگه به هر حال اتفاقی که افتاده، تنها راهش هم اینه که با تمرینات بدنسازی از دلهای میر هاشم حسینی قریبش که انشالله بتونه تو المپیک توکیو مثل محمد باقری معتمد افتخار آفرینی کنه و ما هم مثل همه مردم کشورمون خوشحال بشیم.
من درود بر شما، ممنونم از توضیحات کاملتون.
سلامت باشید.
وقت بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.